به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند و سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. مجال و فرصتی دست داده تا خدمت شما باشیم، همراه با شما و بتونیم امروز به مسئله‌ای بپردازیم که یک اتفاق قابل توجه به حساب میاد، جوری که به نوعی حتی میتونیم بگیم که کشورها از این عامل محیط زیستی به عنوان یک سلاح جنگی هم استفاده میکنند و برخی در کشور خود ما معتقدند که در سالهای گذشته از این سلاح علیه ما استفاده شده، به شکل آمدانه هم استفاده شده. ما امروز میپردازیم به گونه های مهاجم در طبیعت.
گونه های غیر بومی میهمانان ناخوانده طبیعتند و هجوم آنها بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی در کشور است که نقش عمده‌ای در تغییرات جهانی دارد. وقتی که گونه ای به زیستگاهی خارج از زیستگاه طبیعی خود وارد می شود، برای آن زیستگاه گونه بیگانه محسوب می شود. در بسیاری از موارد، گونه های بیگانه می توانند به گونه های بیگانه مهاجم تبدیل شوند. گونه های بیگانه زمانی مهاجم به حساب می آیند که به علت قدرت سازگاری بالا در رقابت با گونه های بومی موفق تر عمل کرده و به سرعت در زیستگاه جدید رشد و تکثیر یابند. امروز اکوسیستم های طبیعی شدیداً به وسیله گونه های بیگانه و مهاجم مورد تهدید قرار گرفته است. توسعه گونه های مهاجم به یک منطقه شامل 3 مرحله است: ورود، توسعه سریع و تثبیت. در مورد گونه های بیگانه جانوری، از آنجا که ممکن است گونه ای در زیستگاه جدید وجود نداشته باشد که آنها را شکار کند و یا اینکه قدرت سازگاریشان با شرایط جدید بالا باشد، به سرعت جمعیتشان افزایش یافته و به شکار برخی از گونه های بومی و یا رقابت با برخی دیگر از گونه ها بر سر محل زندگی و تغذیه می پردازند. گونه های بیگانه و مهاجم ممکن است باعث انتقال بیماری های جدید به گونه های بومی شوند و در نتیجه باعث کاهش قابل توجه جمعیت گونه های بومی و هدایتشان به سمت انقراض شوند. همچنین آنها می توانند خسارات اقتصادی شدیدی نیز به بار بیاورند، از جمله آسیب رسانی به زمین های کشاورزی و لوله های انتقال آب. از جمله آسیب رسانی به زمین‌های کشاورزی و لوله‌های انتقال آب. این گونه‌ها خسارت‌های بیشماری به تنوع زیستی و سیستم‌های طبیعی کشاورزی وارد می‌کنند. اثرات بهداشتی مستقیم و غیر مستقیم آنها به طور فزاینده‌ای تشدید می‌شود و آسیب‌های آنها به طبیعت اغلب غیر قابل برگشت است. افزایش تجارت، مسافرت‌ها و جابجایی کالاها در سراسر جهان گسترش گونه‌های مهاجم را بسیار تسهیل کرده و در نتیجه تأثیرات منفی آنها نیز بیشتر شده است. اگر کنترلی روی گونه‌های مهاجم وجود نداشته باشد، گونه‌های طبیعی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. هرچقدر محیط‌های طبیعی به وسیله فعالیت‌های انسانی آسیب بیشتری دیده باشند و از حالت تعادل طبیعی خارج شوند، گونه‌های غیر بومی راحت‌تر و با دامنه اثر بیشتری در آن محیط استقرار پیدا می‌کنند. بسیار اهمیت دارد که گونه‌هایی که بومی ایران و یا بومی محل زندگی ما نیستند را در محیط رها نکنیم. بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری که برای تزیین منزل و زیبایی آکواریوم خریداری می‌شوند، ممکن است با کوچکترین بی‌احتیاطی در محیط رها شده و به مرور زمان تنوع زیست محیطی کشور را به مخاطره بیاندازد.
خانم دکتر مهناز ربانی ها، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه مطالعات بومشناسی دریای خزر، به شما سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه زمین 360 درجه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم سرکار خانم دکتر ربانی ها. بگذارید که بحث با حضرت عالی رو از این نقطه آغاز بکنم که گونه مهاجم از منظر شما
در واقع چه تعریفی داره و چگونه تعریفش میکنید تا بعد بریم به سراغ بحث مخاطراتش و مشکلات احتمالیش.
بحث گونه مهاجم در حقیقت از این نقطه شروع میشه، برمیگرده به گونه‌ای که جزو گونه‌های منطقه نباشه، بومی نباشه و از خارج از منطقه وارد شده باشه ولی در این حال که اگزوتیک هست بتونه استبلیش بشه تو منطقه و به عبارتی میگن که بتونه تو منطقه جدید بیشتر از 10% اون تراکم رو تشکیل بده، گونه مهاجم هست، به همراه اینکه میتونه اثرات منفی رو در یک منطقه داشته باشه.
و خب حالا این گونه های بیگانه یا مهاجم زیستی چه خطراتی رو میتونن ایجاد بکنن، چه شرایطی رو برای ما پیش میارن؟ حالا این مایی که منظورم هست مای میزبانه، ممکنه حالا یک جا بحث در واقع ما گونه جانوری داشته باشیم، یک جایی ممکنه بحث دریایی داشته باشیم، یک جایی ممکنه بحث گیاهی داشته باشیم. این ما مای میزبانه و از این منظر چه مشکلاتی رو میتونن برای ما بسازن اینها؟
برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه یک مقدار در مورد شرایط خود گونه مهاجم ما نیاز هست بیشتر بهش بپردازیم. برای اینکه یک نمونه کاملا مهاجم شناخته بشه دو تا ویژگی هست، ویژگی فردیش از شرایط خاصی برخوردار باشه، یکی شرایط محیطی که نمونه‌مون وارد شده. ویژگی فردی که مثل اینکه تولید مثلش و یا سرعت رشد در اون بالا باشه و اینکه توانای تغذیه از انواع به اصطلاح شکار رو داشته باشه. در بعضی از مواقع حتی میبینیم که با عنوان یک شکارچی تو منطقه میتونه بروز کنه که از نمونه های بومی با عنوان شکار استفاده کنه و یا نمونه باشه که اصلا رقیب غذایی نداشته باشه. اینا همه باعث میشه که توانایی های این فرد نمونه مهاجم بیشتر بشه. علاوه بر اون حالا روش انتقالش رو صحبت خواهیم کرد، اگر در حجم زیاد به دفعات نمونه مهاجم وارد یک منطقه بشه به طوری که با هیچ حادثه طبیعی هم حتی دچار اختلال نشه و جمعیتش محفوظ بمونه، این توانایی‌هاش رو بیشتر می‌کنه طبیعتاً. از طرف شرایط محیطی مثل تضعیف شدن زیستگاه حالا به صورت طبیعی یا به صورت انسانی میتونه یه سری شرایط رو برای اینکه اون مقاوم تر بشه نسبت به نمونه بومی ایجاد کنه. خدمتتون برای مثال عرض میکنم، تصور بفرمایید که ماهی وارد یک اکوسیستم آبی میشه با به اصطلاح دامنه پذیرش دمای بیشتر نسبت به یه نمونه بومی، از طرف این تغییر اقلیم پیش اومده در جهت آب افزایش پیدا کرده، طبیعتاً مقاومت نمونه بومی خیلی کمتر از نمونه مهاجم هست و مهاجم خیلی قشنگ استبلیش خواهد شد و کم کم ما میبینیم که بعد از چند سال تنوع زیستی تغییر کرده در مورد فون ماهیای اونجا. اما که چه تبعاتی داره توی منطقه، این تبعات خیلی گسترده است. ما بخوام راجع به اون صحبت کنیم، اول از همه بحث محیط زیست هست. محیط زیست و در رأس این هرم و شبکه‌های غذایی انسان از عوارض حضور گونه‌های مهاجم میتونیم صحبت کنیم. بحثی که پیش اومده یکی بحث تنوع زیستیه. ببینید اکوسیستم یک مجموعی از فون فلور هست که دارن در ارتباط کنش و واکنش با هم هستن. هر نوع تغییری و اعمال فشاری بی‌مدیریتی در هر نقطه میتونه به نوعی در شرایط خاص بدترین واکنش رو نشون بده. از 1970 تا کنون 60% از میزان تنوع زیستی کاسته شده که در منابع ذکر شده یک پنجم عامل این تغییر تنوع نمونه‌های مهاجم هستند. وقتی که نمونه‌های مهاجم وارد یک منطقه میشن گیاهی و جانوری فرق نمی‌کنه، عوارض متعددی نشون میدن. در بررسی که در آفریقا کردن دیدن که با توجه به تغییر اقلیم که الان میزان مصرف آب زیاد و در این حال به اصطلاح ذخیره آب سطحی هم کاهش پیدا کرده، دیدن نمونه های گیاهی غیر بومی میزان 3.3 میلیارد دلار فقط ارزیابی اقتصادی کردن که از ضرر مالی رو به لحاظ مصرف آب خواهند داشت، که خود این به تبع میتونه عوارض متعدد برای بقیه نمونه های بومی داشته باشه. و یا وقتی که گیاه غیر بومی در یک جا گسترش پیدا میکنه برای دسترسی به آب و زیست خودش، میبینن که تخریب هایی رو در سواحل، در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها ایجاد میکنه، که خب با توجه به آمار و ارقامی که هست حالا تو دنیا، تو خود ایران هم ملاحظه میکنیم که میزان سیلاب ها چقدر گسترش پیدا کرده. آیا واقعا بارندگی‌ها اینقدر متفاوت شده یا شرایط زیستگاهی تغییر کرده که تبدیل به سیلاب میشه هر بارشی؟ و تغییر ترکیب سیل در زیستگاه‌های آبی در آب‌های داخلی و آب‌های دریایی، که به اصطلاح میشه گفت حالا شاید آب‌های ساحلی که با جمعیت زیادی سکنه هستن که مرتبط با آب هستن، این تغییرات و آمار کاملاً قابل پیگیری است. آتش‌سوزی‌های متوالی که در ایران، کشورهای دیگه در حال انجام هست، شاید یه سری از آتش‌سوزی عوامل انسانی باشه که طبیعتاً با ناآگاهی و نابخردانه دارن یه سری کارها رو انجام میدن، ولی بحث آتش‌سوزی طبیعی هم داریم. در آماری که اومده در استرالیا یا آمریکا، بحث وجود علف‌های هرز مهاجم شده یک مکان مناسب برای آتش‌سوزی‌های سنگین حتی چند ماهه که بخش‌های زیادی رو شامل شده. از جهت انسانی هم تصور بفرمایید، با توجه به مهاجرت‌ها، انتقال نمونه‌ها، هر به اصطلاح بی‌مدیریتی که خود انسان انجام داده، خیلی از تاریخ متاسفانه بشری رو تشکیل داده. برای نمونه انتقال میمون از آفریقا به آمریکا در 2003 مبتلا شدن افراد زیادی به آبله و مرگ و میر دست جمعی. دسته که میمونی که منتقل شده بود آفریقا زیست عادیشو داشت. این حرکت همیشگی بوده در سیستم، الان هم همون شاید الان گرفتارمون هست، کلن دنیا گرفتار شده، اپیدمیک شده، بحث پاندمیک هست، بحث کووید 19، باز همون ارتباط انسان با حیات وحشه که اقدام به حرکت هایی میکنن حالا به هر دلیلی، و متاسفانه این عوارض منطقی هم نیست و به همه جا سرایت میکنن. بحث مقابله با این هزینه هایی که میشه، حالا اون باز اثرات انسان حساب بکنید، هزینه های بسیار سنگینی رو هر ساله کشورها دارن ما به ازای مبارزه با این گونه های مهاجم متقبل میشن. برای نمونه مبارزه با علف های هرز در استرالیا هر سال 4 میلیارد دلار رو شامل میشه، و یا آسیب هایی که به خانواده های به اصطلاح ساکن مناطق کارائیب شده که علاف با اون به اصطلاح گونه‌های مهاجمی که اونجا وارد شدن چقدر آسیب دیدن. بحث اصلی که هست، حالا جناب علی هم شاید مد نظرتون باشه، روش‌های انتقال هست و اینکه چه کار باید کرد.
پس در حقیقت خانم دکتر ربانی، من بخوام تا اینجا یک جمع‌بندی بکنم، زیان گونه مهاجم بسیار بیشتر از فایده شه، چون خب توی برخی از موارد، مثلا توی همون استرالیایی که شما مثال زدید، ما نمونه هایی داشتیم از گونه‌ای که گونه بیگانه تشخیص داده شده اما مفید فایده واقع شده. و حالا نکته قابل توجه اینه که در واقع نکته پایانی حضرت عالی و بحثی که شما مطرح کردین، چگونگی کنترل و مدیریت، این چگونه باید اتفاق بیفته؟
سه تا ذهنیت رو مثل یک شرایط خاص بیمارگونه هست وارد یه ماجرا میشه. یه بحث پیشگیری داریم، یه بحث شناسایی داریم، و در نهایت حالا اقداماتی که به کنترل و مقابله بپردازیم. در نهایت اگه بخوایم پیشگیری کنیم این روش‌های انتقال رو میتونیم کاهش بدیم و با مدیریت متمرکز و به اصطلاح دیگه جهانی، نه اینکه به صورت منطقه‌ای ما باید عمل بکنیم. یعنی انسان مجبور هست که از یک سری از کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی تبعیت کنن همه کشورها تا بشه همه اینها رو به کنترل رسون. من خدمتتون عرض می‌کنم چند تا پارامتر رو از جمله فعالیت‌های انسانی که خیلی بارز هست و عامل اصلی هست که در چندین ساله با پیشرفت و تکنولوژی و صنعت تشدید شده، دستکاری‌های ساختاری هست. مثلا ساختن کانال‌ها. کانال مثلا سوئز که ساخته شده، الان یکی از گرفتاری‌هایی که کشورهای اطراف آبای مدیترانه دارن، ترکیه، قبرس، سایرین که در آخرین نشست IUCN هم که ما حضور داشتیم تو قبرس، این بود که نمونه‌های لسپسیان که به عبارت مهاجرت‌های ما نمونه‌های مهاجری هستن از اطلس وارد مدیترانه شدن و خیلی سریع و راحت اونجا ادپت شدن، مثل خروس ماهی که یک موزل شده، چون هم قدرت تکثیرش زیاد بوده، هم تغذیهش متنوع بوده، هم به اصطلاح با توجه به خار سمی که داره شکارچی نداشته، الان فون اونجا رو کاملا عوض کرده. خب اینها وقتی که انجام میشه توسط انسان تبعاتش هم خواهد داشت. مثلا آیتمی دیگه تکسی و پرورش هست، چه گیاهی چه جانوری، نمونه هایی که برای ماهی های زینتی یا گیاهان زینتی وارد میکنن، نمونه غیر بومی وارد میکنن بدون اینکه در نظر بگیرن این اکوسیستم که در حال حاضر نمونه میخواد وارد بشه آیا چه روابطی رو ایجاد خواهد کرد، آیا رقیب غذایی خواهد بود، آیا جایگزین خواهد شد. حتی شده که نمونه هم مناسب انتخاب شده ولی ناخودآگاه آلوده است به انواع جلبک ها، به انواع باکتری ها و قارچ ها، بدون یک بررسی دقیق علمی قبل از اینکه نمونه ها منتقل شن. و متاسفانه بعد از یه مدت میبینن که نمونه در منطقه سریعا گسترش پیدا کرده که قبلا اصلا وجود نداشته و منشأش میتونه همین نمونه های وارداتی باشه. بحثای مختلف هست که اشخاص مختلف با توانایی که دارن وارد جنگل میشن، وارد یک کشوری دیگه میشن، از وسایل از دانه های اونجا، از نمونه های گیاهیش یا جانوری خوششون میاد بدون برنامه و اندیشیدن به این که این حرکت چه تبعاتی داره وارد منطقه دیگه میکنن. حتی یک چیز خیلی ساده، وقتی که فرض مثال یک قایقرانی میره نمونه و میره ماهی میگیره و ابزارش رو همونجا تخلیه نمیکنه، تمیز نمیکنه و قشنگ میاد وارد یه آبراه دیگه میکنه، خیلی از نمونه ها رو با خودش جابجا میکنه. به ریز نگاه کنیم حتی کوچکترین حرکت یک فرد میتونه یک تبعات سنگین داشته باشه. الان در حال حاضر متاسفانه، من این رو خیلی اتفاقا دوست داشتم بیان کنم و شاید بیشتر فوکوس کنیم روی این حرکت که تجارت نمونه های خاص به لحاظ به عنوان یک پت یک مشکل شدیدیه که در ایران هم خیلی رایج شده. من یه لیستی رو از تو اینترنت درآوردم، انواع پستانداران کوچک استرالیایی، آمریکایی، آفریقایی وارد ایران شدن که یک به عبارتی شده جز فرهنگ خاص که بخوام به عنوان پت ازشون استفاده کنن. اینها دوستان نمیدونن که این نمونه‌ای که وارد میشه حاوی چه عوامل بیماری‌زا میتونن باشن، چه نوع انگل، چه نوع باکتری، چه نوع ویروس. و همین حرکت‌ها رو انجام که بدیم، بحث دنیا الان همجور که سیستم مجازی شده اینترنشنال هم با هم در ارتباطیم، متاسفانه تو این فاز هم همه با هم در ارتباطیم. همینجور که خدمتون عرض شد در مورد شاید تکرار باشه، بیماری به اسم کرونا میتونه خیلی چیزاش از همین باشه دیگه. و این رو باید قوانین که شما فهمودید چجوری قوانین، یک فرهنگ اجتماعی خودمون رو باید آگاهیمون رو زیاد کنیم، دو قوانین متعدد در مورد ورود نمونه ها گمرک، من طبعا اینها رو هم چک کردم، اطلاعات خوبی هست، قوانین خوبی هست، ولی اجرای قوانین یکی از موارد است که باید محکمتر بهش بررسی بشه. یکی از معضلات دیگه که هست و همه باش درگیرن آب بالاسته، همه هم شنیدیم، ولی این به صورت اتفاقی هم نیست و دیگه الان یکی از موارد خیلی خطرناک شده برای انتقال نمونه ها. مثلا توی تحقیقی که در اروپا شده در 2006 دیدن 22% به اصطلاح جابجایی نمونه های مهاجم آب توازن کشتی، هم آب بالاست کشتیه که خب اگه بخوام خیلی مختصر بگیم وقتی میخوان تجارت بکنن از یک قاره یا از یک کشوری آب منطقه رو وارد میکنن، نزدیک به جایی که میخوان به سر مبادله انجام شه خارج میشه به لحاظ حالا بحث کشتیرانیه. این یه قوانینی رو داره در کجا خارج بکنن، چه حجمی اینها که با حداقل عوارض محیطی باشه. بحث دیگه کنترل بیولوژیکه. ببینید بحث کنترل بیولوژیک بحث گیاهی و جانوری فرق نمی کنه، ولی به عنوان یکی از نکاتی است که طبیعتا برای اینکه از مواد شیمیایی یا غیره کمتر استفاده شه از نمونه های بیولوژیک استفاده می کنن برای کنترل دیگه نمونه آفت یا مورد دیگه. اما یه وقتا شده که همون نمونه رو هم که به عنوان کنترل بیولوژیک وارد منطقه کردن خود شده نمونه مهاجم برای گونه دیگه. البته میگن از هر نکته باید نتیجه گرفت. یکی از تحقیقاتی که صورت گرفته به خاطر کووید 19 که در کل کشور مشکل ساز شد، تقریبا این چند ماه اول سال خودمون از میلادی حساب بکنی 7-8 ماه که گذشته، دیدن که چقدر اثر خوب داشته به خاطر کاهش مصرف CO2 که چندین سال کنوانسیون های مختلف و همه تذکر میدن که سوخت‌ها رو تغییر بدیم، یه سری قوانین رو رعایت بکنیم و کشورها رعایت نمی کنن علارغم امضاهایی که انجام دادن. دیدن که به صورت طبیعی با خوابیدن خیلی از صنعت ها به خاطر کووید و تغییراتی که پیش اومده، حداقلش اینه که تو این چند ماه این مقدار CO2 افزایشش کاسته شده. خود همین خبر خوبیه به خاطر اینکه اگر همین روال رو ادامه بدیم و CO2 رو از افزایشش بکاهیم، منجر به اون شتاب تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت جهانی کم میشه، چون خود این تغییر اقلیم در وضعیت عادی میتونه برای بعضی از نمونه ها باعث رشدشون بده و بعضی رو از بین ببره. حالا گیریم در کنار این تغییر اقلیم یه سری بیمدیریتی هم باشه، مثلا اوورفیشینگی که یا بهره برداری بیش از حد از نمونه ها، که خود اینها عامل هایی میشن که در حقیقت سینرژیک میشه، یعنی شرایطی پیش میاد که اثراتشون افزوده میشه و شرایط رو بدتر میکنه. اگه موردی هست در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر ربانی ها از توضیحی که دادین، توضیح مبسوط و مفصلی بود. فراز پایانی گفتگوی من و شما خواهد بود، خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنونتون میشم. ما توی چند سال گذشته شنیدیم جسته و گریخته، مثلا در مورد زیتون که ما مورد حمله گونه مهاجم واقع شدیم و در واقع کشورهای متخاصمی هستند که از این ابزار کمک میگیرن، یعنی گونه مهاجم و صدورش به کشورهای دیگر که روی حالا تولیدات کشاورزی اونها، سبد غذایی و صنعت غذایی یک کشور اثر بگذارند. این گونه مهاجم در واقع میتونم بگم که توی یک سری از نقاط مختلف جهان حتی بدل شده به یک ابزار جنگی. این رو چی کار باید بکنیم؟
فرمایش شما کاملا درسته. البته شخصا تخصصی روی قضیه آفت زیتون ندارم، دوستان حتما هستن که میتونن خیلی این رو واضح خدمتون توضیح بدن، ولی اینی که شما میفهمون بحث حالا به عبارتی همون بیوتروریسم هست و خارج از ذهنم نیست، فرقی نمی کنه گیاهی و جانوری چه کشوری هم باشه. بحث اینه که مهمترین چیز انسان باید در مقابل هر نوع ناملایمتی و شرایط حاد خودش رو قوی کنه. قوی کردن ما برمیگرده به اینکه اول از همه شناختمون رو از مناطقمون قوی تر کنیم، چه گیاهی، چه جانوری، چه خشکی، چه دریا. و مؤسسات خیلی خوب و فعالی ما داریم که با سابقه علمی طولانی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال هستن و دانشمندان خیلی خوبی در چه گیاهی جانوری داریم. از حضور اینها باید به صورت برنامه ریزی شده استفاده مفید کرد و هر جایی رو با یه اطلاعات پایشی، اطلاعات اولیه رو داشت. ببینید همون خدمتون هست که پیشگیری یکی از کارهایی که در پیشگیری مد نظر هست باید انجام بشه شناساییه. شناسایی ملزم به استفاده از برنامه مدون و استانداردی هستش که به صورت پایشی حداقل هر 5 سال یه نمونه برداری بشه، بدونیم گیاه و جانور، ویروس، باکتری، قارچ. الان خیلی وسیع‌تر از این صحبت هاست، از ماکروها بگذاریم، جمعیت میکروهامون خیلی هاشون ناشناخته است. اینها باید آمار داشته باشیم، باید برنامه ریزی داشته باشیم، بدونیم چه نمونه ای داریم که بتونیم به لحاظ اینکه به هر دلیلی، همجور که شما فرمودید، به صورت مغرضانه حتی اگر هم نمونه وارد بشه شناسایی بشه و در همون ابتدا قبل از اینکه گسترش پیدا کنه ما این رو مقابله کنیم. این مرحله بسیار حساسی هست که در حقیقت مثل خود مریضی انسان میمونه، فرق نمی کنه. وقتی تشخیص درست داده بشه با یک درمان ضربتی میتونه ماجرا ختم بشه. شرایطی نیست که به اصطلاح میشه گفت شاید حساس هست در حقیقت و خودمون میتونیم این رو تعدیل کنیم و مقابله کنیم و اجازه ندیم که در هر مقطع به هر نحوی محیط زیستمون آسیب ببینه و طبیعتاً این آسیب ها خیلی جزئی هم باشن میشن آسیب ها و مضرات اقتصادی سنگین برای کشور، خب طبیعتاً مانع از رشد ما خواهد شد. خیلی ممنونم از جناب علی و سایر همکاران. انشالله که ایام خوشی رو در پیش رو خواهیم داشت. متشکرم.
خانم دکتر مهناز ربانی ها، بسیار سپاسگزارم که در زمین 360 درجه کنار ما بودید. آقای دکتر فریدون اوفی، مدیر محترم گروه مطالعات اکولوژی دریای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، تهیه کننده گرامی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه زمین 360 درجه. در خدمت هستم جناب شریفی.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر اوفی. بگذارید که بحث رو با حضرت عالی از این نقطه و از این منظر آغاز بکنم که آقای دکتر اوفی، خب ما تعریف گونه های مهاجم رو میدانیم و اینکه حالا چه مشکلاتی رو میتونن ایجاد بکنن خودش بحث دیگری هست که حتما میخوایم بهش ورود بکنیم. با توجه به اینکه من بحث رو با حضرت عالی و با سرکار خانم دکتر ربانی ها پیش میبرم، در برنامه این نوبت از این منظر و از این بابت میخوام زحمت بکشین و یک تاریخچه‌ای بگین از گونه های مهاجم بیگانهی که حالا در واقع در حالا حیات وحش ما یا حتی نوع پوشش های گیاهی و دریایی ما ممکنه وجود داشته باشن و به وجود اومده باشن، تا بعد بپردازیم ادامه بحثمون رو.
همونجور که فرمودین، وقتی صحبت از گونه های بیگانه و مهاجم میشه، ما با گروهی از زیستمندان مواجه هستیم که به طور طبیعی در یک منطقه وجود ندارن، در واقع بومی نیستند ولی ممکنه از طریق حالا توسط انسان هدفمند باشه ورودشون به اون منطقه جدید و یا نه از طریق یک سری عوامل طبیعی نظیر سیل یا شرایط تغییر اقلیم و سایر مواردی که انسان در اون دخالت نداشته. پس بنابراین این گروه از موجودات وضعیتی دارن که رفتار خاصی رو در محیط جدید از خودشون نشون میدن. من اجازه میخوام قبل از اینکه ورود کنم به اون تاریخچه و سوابق مربوط به حضور گونه‌های بیگانه و مهاجم، گونه‌های بیگانه‌ای که رفتار تهاجمی از خودشون